بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف الاساس جلسه دوم صفحه 9 استاد عبدی.
لعن الدعاء على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آیه توی مسیر فقاهت مثل خورشید می‌درخشه. هر کسی که واقعا میخواد بره فقیه بشه، مجتهد بشه، این آیه شریفه میتونه یک عمر این رو نگه داره. معروف به آیه نفر. نفر یعنی کوچ کردن. سوره مبارکه توبه آیه 122. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. همه مؤمنین که نمیتونن کوچ بکنن بروند. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. این لولاش لولای تحذیزی است، برتر ماضی اومده، ولی چون ماضی در اینجا معنای مضارع میده، در مقنی خوندید لولای تحذیزی است، یعنی برمی انگیزد که به این سمت بروی. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. چرا یک گروهی از هر در حقیقت هر طائفه ای از گروه ها یا از میان شما طائفه ای به گروهی از میان شما حرکت نمی کنه؟ لیتفقهوا فی الدین، برای اینکه فقیه در دین بشود، تفقه در دین بکند. و ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. بعد بیاد انذار بکنه، شاید مردم انشالله پارسایی پیشه بکنن و از انذاری که این گروه متفقهه انجام میدن تحت تأثیر قرار بگیرن. واقعا یک خورشید بزرگیه، یک خورشید نورانی درخشان. حالا بگو چرا؟ اولا که دعوت کرده به اینکه فقیه بشن. بعد دعوت به چی کرده؟ ببینید بچه، ما مسئله فقه رو نمیدونم تأمل کرد یا نه. فقه در لغت یعنی فهم انتعملن، یعنی کسی که بره با فکر، با تلاش، یعنی در حقیقت فکری چیزی رو بفهمه بهش میگن فقه، دارای فقه هست. درست؟ آیه شریفه نمیشد بفرمند که لیفقه الدینه. فقه متعدی به نفسه هم هست، بگن لیفقه الدینه، اما نفرمودن لیفقه الدین. چرا یه عده‌ای کوش نمی کنن تا اینکه لیفقه الدین؟ اینجوری نفرمودن. بردنش به باب چی؟ بگید تفعل. باب تفعل که رفت، خود باب تفعلش هم باز تعدیه است. میتونستن بگن لیتفقه الدینه، تفقه بکند دین را. باز اینجوری نفرمودن. گفتن چی؟ گفتن لیتفقهو فدین، با فی متعدیش کردن. درست شد؟ بری چند مرحله. خود فقه به معنای فهم عمیقه، باب تفعل برای تکلفه، یعنی با سختی این کارا ممکنه بکنن، باید سختی بکشن. خب مثل شماها، هر کدومتون از شهرتون اومدی، روز به روز، ثانیه به ثانیه درس بخونی، درس بخونی، قیراط جمع بکنید، خب این میشه تفقه، یعنی تفعل داره، باید با تلاش و تکلف این اتفاق بیفته. و بعد دقت کنید با فی متعدی شده. میدونید این فی چیه؟ باب تضمینی هایتونه تو مکنی؟ بهش مفتن اشراب هم میگفتن، یعنی لیتفقه ناظرین فی الدین. یه ناظرین در تقدیر بگیرید اینجا. یعنی نگاه عمیق بکنن در دین، نگاه عمیق. این راهی که شما اومدید، لذت نداره این راه؟ لیتفقه فی الدین، یعنی که فقیه در دین بشن. خب البته پس فهم عمیق ناشی از یک زحمت و تلاش، آن هم با چی؟ با نگاه کردن در عمق دین. ببینید اگه ما اصلا بخوام این لیتفقه فی الدین رو ترجمه کنیم با یه جمله نمیشه ترجمه شد، درست شد؟ این میشه مسیر شما. یکی از مجالات عرض کنم که دین هم دانستن احکام شرعی شد. این احکام شرعی رو شما میخواید بدانیم، بعدا یکی از مقدماتش علم اصوله. تمام شد. چرا باید علم اصول بخوانیم؟ این خیلی خلاصش اینه، درست شد؟ از یک زاویه دیگه وارد میشیم. این زاویه، زاویه از قرآن کریم بود وارد شدیم، از یه زاویه عقلی هم میخوام وارد بشیم. خوب دقت کن ببین چجوری میگم. این جالبه ها، یه وقت بشین در مورد ورودیه علم اصول فکر کن، بگو برای چی واقعا علم اصول باید بخونی؟ چرا؟ این چراشو پیدا کن، یه جور پیدا کن که 10 سال دیگه هم که مشغول علم اصول هستی ببینی بنیانهاش محکمه، باید هر روزم علم اصول بخونی. مثلا اینو باید پیدا کنید، این چراش رو. اینی که برات گفتم از ناحیه قرآن بود. قرآن میفهمه تفقه فی الدین کنید، تفقه فی الدین یکی از مقدمات علم اصول، میری علم اصول میخوانی، تمام شد. یک راه دیگری هم وجود دارد، این راهی که در متن کتاب اومد، اینی که گفتم براتون تو اون بحث مقدمه بود، اما یه راهی هم در متن کتاب دارم، خیلی خلاصه، خیلی خلاصه. کدوم مسلمانی رو شما پیدا بکنی که در جامعه مسلمان زندگی کرده، همین اطلاعات متعارف خودشو داره میدون و نمیداند که، دقت کنید، و نمیداند که باید احکامش یاد بگیره؟ نداری. اگه طرف مسلمان است میداند که خدا متعال احکامش رو در معرض قرار داده، نیازیستش که حتما بیان در گوش شما تک تک بگن که، درسته؟ همین که مولا احکامش را در معرض قرار بدهد همین کافی برای که شما بری چکار کنی؟ فحص بکنی. من میگم مثال بزنم معلوم بشه. الان شما تو مدرسه‌تون آیا حتما باید بیان در هر کدوم از حجره‌ها رو بزنن بعد بیان در گوش شما بگن ساعت مثلا فرض کنید که 8 صبح کلاس الاساس هست، باید این کار رو بکنن؟ نیازیست این کار رو بکنم که روی تابلوی بداره به نام تابلو اعلانات، درست؟ این معرضه. عربا به نمایشگاه چی میگن؟ میگن معرض. اینو در معرض میذارن، هر کی در معرض قرار بگیره خودش عقلش میفهمه که باید برش کار کنه، باید بره اینا رو ببینه. این میشه در معرض، مخصوصا که اگر میداند این اتفاق هم اجمالا قرار چیز اتفاق افتاده، احکام الزامی رو میدونه. بالاخره شما رو کدومتون هستید که نمیدونید در دین اسلام واجبات و محرمات وجود دارد؟ هر کی نمیدونه بگه من هیچی نمیدونم واجبات و محرمات وجود داره. ببین اجمالا میدونید دیگه، علم اجمالی دارید در این مسئله. این اجمالا میدونی معنیش اینه که حالا باید حرکت بکنی بری فقه بیاموزی. اگر بشینی دست رو دست بذاری بهت میگن چی؟ بهت میگن آقا چرا نرفتی علم بیاموزی؟ این همین چیزی که تو رساله دیدید نوشتن که بر هر عرض کنم مکلفی واجب است که احکام دینش را بیاموزد، یا از راه اجتهاد یا از راه تقلید. دیدید؟ این همینه. پس باید بری بیاموزی. این مقدمه اول. مقدمه دوم، کجا برم بیاموزم؟ دیگه خودتون در بدید، بگید کجا برم بیاموزم، در کدوم علم، از جهت علم بگید. منظورم کجا یعنی کدوم علم، کدوم علم بیاموزم؟ در فیزیک پیدا میکنم احکام شرعی رو، در شیمی پیدا میکنم، در فقه. مسئله بعدی، فقه منبع میخواد برای استنباطش یا نه؟ بله، منابع عقلی میخواد، منابع شرعی میخواد. منابع شرعی چیه؟ قرآن کریم، روایات اهل بیت علیهم السلام و همچنین اجماعات صحیحی که در مسئله وجود داشته باشه با شرایطش. شما میرید فقه رو میآموزید دیگه، مجتهدین کارشون این. حالا سوال بعدی ما اینه، این فقه همینطور بی جهت درست میشه یا مقدماتی داره؟ مثل همه علوم مقدماتی داره. مهمترین مقدمه‌ای که باعث میشه فقه به وجود بیاید، درست شد؟ بعد از اینکه منا به وجود داشته باشه، سه تا علمه، یادتون باشه روی سه تا علم زحمت بکشید. سه تا علمه: یک، اصول فقه، دو، رجال، سه، ادب فرع. اگه کسی خواست یه وقتی دوست داشتید، بنده یه کتابی دارم به نام المنهاج فی مواد الاجتهاد، اونجا مواد اجتهاد و مواد فقه رو بحث کردیم. برای این زبده حرف همین است، کسی که توی این سه تا علم متبحر باشه میتونه بره سراغ منابع و از منابع اگه ملکی داشته باشه، ملکی استنباط داشته باشه، حکم شرعی رو استنباط بکنه. حالا رفقا، در میان این سه تا علمی که گفتم، اصول و رجال و ادبیات، اونی که اساسی ترین مبدأ علم اصوله. بگو چرا؟ چون شما در ادبیات میخونی، صرف میخونی، نحو میخونی، ولی با صرف و نحو کافی نیست برای اینکه از کتاب و سنت استفاده بکنی. همون اعتبار علم صرف و نحو رو که چطور میتواند در استنباط حکم بیاد، علم اصول به شما میگه. شما رجال بلدی، میدونی که مثلا زراره ثقه است، اون آقا مثلا آدم امامیه، مثلا شیعه است، مثلا آدم مورد وثوقیه، اون یکی نه مثلا شیعه نیست ولی آدم مورد وثوقیه. خب بگو ببینم چجوری میتونید از اینا استفاده بکنید. این باز دوره علم اصولی که میگه کدوم یکی از اسناد حجته. میگه اگر مثلا امامی باشه حجته یا نه، اگر امامی نباشه، شیعه نباشه، فرض فرمایید که این عامی هم باشه، عامی یعنی در حقیقت از غیر شیعه هم باشه، ولی چی باشه، ولی ثقه باشه، اینم حجته. اینا رو علم رجال برای شما میگه. دقت کردی؟ پس در میان اینها هم اون مبدأ اساسی علم اصوله. راحت بگیم به دست آوردن فقه قواعدی میخواهد که به منابع بزنی شما حکم شرعی رو استنباط بکنی. قواعدی میخواهد که نذاره شما خطا بکنی. منطق خب همتون خوندید دیگه، درسته؟ تو منطق گفتید منطق چه علمیه؟ علمی به قواعدی که به واسطه یه مراعات اون قواعد ذهن ما از خطا مصون میشود و ذهن ما معصوم میشود، درسته؟ فقیه هم آقا جون اینجوری معصوم میشه اگه اصول بخونه. اونایی که اصول نمیخونن یه حرفی دارن، من میگن لا فقه حل من لا اصول له. فقه نداره کسی اصول نداره، یعنی یادتون باشه لا فقه حل من لا اصول له. کسی که فقه اصول نداره، فقه نداره، چون اصول از مقدمات فقه. خب پس خلاصه بحثمون این شد، قرآن کریم تاکید کرده بر فقهت، اونم با لیتفقهوا فی الدین. این یکی. دو، عقل ما میداند که خداوند وقتی احکامش رو در معرض قرار میدهد باید بریم بیاموزیم، درسته؟ باید بریم بیاموزیم. و آموختن این هم در علمی به نام علم فقه هست که بر اساس منابع و مقدمات فقه تولید میکنن. چرا پس باید اصول فقه بخوانیم؟ به خاطر اینکه باید فقه رو بدانیم. چرا باید فقه رو بدانیم؟ به خاطر اینکه عبدی هستیم که خداوند از ما عرض کنم خدمت شما احکامی رو میخواهم. حالا سوال اینه، چرا طلبه ها؟ چون همه مردم نمیتوانن بروند فقیه بشوند، یه عده‌ای باید برن فقیه بشن که تکلیف از بقیه برداشته بشه، تمام شد. حالا ببینید، ببینم با این ورود به فقه کی میتونه دیگه درس نخونه؟ هر کی خواست درس نخونه، درست شد آیه نفر رو باید از زندگیش حذف کنه. دوستای داشتیم خلاصش ما هر موقع نماز نخوندی درس هم نخوند. راست میگی دیگه، چه فرقی داره بین عقیم و صلاح که در قرآن اومده با فلولا نفر من کل فرقته؟ هر دوتاش واجب است، واجب است که در قرآن اومده، درست شد؟ نگاه کنید، تعریف و علم الاصول و موضوعه و تبویبه. ما فعلا به این عنوان نرسیدیم، این مقدمه بود، میرسیم اشاره باشه. بد نیست این بحث مقدمات مفصل بخونم که قد اکد الکتاب العزیز، قرآن کریم تأکید کرده علا ضرورت سلوک، پیمودن به سمت چی برید؟ رفتن نحو تفقه فی الدین، به سمت تفقه فی الدین بروید. تفقه فی الدین به ما یشمل تفقه فی الاحکام شرعیت العملیه. تفقه فی الدین، دقت کنید، این فقط در احکام شرعی نیست، راست شد احکام شرعی
عملی ما. تفقه در دین میتونه در معارف الهی هم باشد، اما بالاخره یه قسمیش همین مسئله احکام شرعی عملیه. احکام شرعی عملی یعنی چی؟ یعنی همین احکام عبادات، معاملات، طهارت، دیات، نماز، حج، زکات و مانند اینها. اینا هم بالاخره جزء تفقه در دینه. فقط قال سبحانه و تعالی و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. همه مؤمنین که نمیتونن برن کوچ بکنن برای فقیه شدن در دین. الان شما فرض کنید گفتن همه میخوان بیان حوزه درس بخونن، الان شما مدرسه تو شاید جا نداشته باشه دیگه، اصلا برای خودتون حالا همه میخوان بیان درس بخونن، نمیشه که. اما فلولا نفره، لولا گفتم تهدیدی است، یعنی بلند شید برید یه عده‌ای بروند، یه عده‌ای من کل فرقه منهم طائفه، از هر فرقه گروهی برود، درست شد؟ لیتفقهوا فی الدین. این لیتفقهوا فی الدین رو کار کن، یه مقاله است دا، اگه کدوم با صدقه باشید این حرفا رو مقاله میکردید. لیتفقهوا فی الدین نفرمودن لیفقهوا الدین، حالا قبلتر از اون نفرمودن لیعرفوا الدین، دین رو بشنسه، نفرمودن لیعلموا الدین، علم داشته باشه، نگفتن لیفقهوا الدین، نفرمودن لیتفقهوا الدین، نفرمودن لیتفقهوا فی الدین. ببین چی کار کرده، نگه طلبه اینو ننویسه تو حجره یا تو ذهنش، بالاخره جلو چشمش نباشه، دائما صبح که بلند میشه لیتفقهوا فی الدین. اون چیزی که باعث شد عضلات شما حرکت بکنه به سر درس، اون چیزی که باعث شد الان به من نگاه میکنی چیه؟ اون چیزی که باعث شد انجا میری بیری مباحثه میکنی چیه؟ اون چیزی که باعث شد مطالعه میکنی چیه؟ اون چیزی که باعث شد که بسیاری از رنج ها رو به خودت به تنت بخری چیه؟ لیتفقهوا فی الدین، لیتفقهوا فی الدین، لیتفقهوا فی الدین. چقدر قشنگه. البته این تیکش هم یادمون نره، ولی یونذروا قومهم. دید کسی اخیرا میگفتش که حالا البته مبتدی بود، طلبه مبتدی بود، ولی به گوشش نرسید. اوه مگه خدا گفته برن مجتهد بشن، ما میخوام مبلغ بشن. عجیبه، این پس اینجا چی نوشته؟ لیتفقهوا فی الدین ولی یونذروا قومهم. اول فقاهت بعدن انذار. طلبه‌ای که دغدغه انذار و تبلیغ و مردم داره، این باید اول فقیه بشه دیگه، نمیتونه که فقیه نشه بعد بره انذار و حرفایی که من درآوردی میزنه. لیتفقهوا فی الدین ولی یونذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. و حیث یتوقف العلم بالاحکام الشرعیه، از اونجایی که توقف دارد علم به احکام شرعی، درست شد؟ به چی؟ علا مقدمات. مقدماتی میخواد. شما برای چی نحو خوندی؟ برای چی صرف خوندی؟ به اون بنده خدا گفتم که جامع المقدمات میخون، طلبه باهوشی بود، گفتن شما مشغول چی هستی؟ گفتون مقدمات اجتهاد. قشنگ گفته بود، درست گفته بود. کسی که الان شما الان مشغول چی هستید؟ همه تون بگیم مقدمات اجتهاد. بله همینه دیگه. و من اهمه ها، از اهم این مقدمات چیه؟ علم خدمت شما عرض کنم که علم اصول فقه. فعلا طالب الفقاهه، کسی که طالب فقاهت هست، ان یدرسهو به اتقان، خوب بخونتش علم اصول، به اتقان بخونه، یعنی به استحکام بخونه. حتی یجد بغیته، بغیته یعنی مطلوبش را، مطلوبش را پیدا بکند. مطلوبش چی بوده؟ همون فقیه شدن در دین. فی مستقبله انشاءالله، در آینده پیدا بکنند. خوب باید این کار را بکنید انشاءالله در سالهای آینده، مجتهدین جوان فقیه که بتونن چکار کنن، قوه استنباط احکام داشته باشن. الحاج الی علم اصول الفقه من الواضح، خیلی واضحه، عند کل عاقل، هر آدم عاقلی که شما هم هستید، ان المولا خداوند متعال جل و علا از جعل احکامه، وقتی قرار داد احکامش را فی معرض الوصول الی عبده، اگر احکامش را قرار داد در معرض وصول به بندش، مثل کجا؟ مثل که در قرآن گذاشت احکامش را، درسته؟ مثل اینکه به واسطه اهل بیت علیهم السلام بیان شد، در معرض وصول قرار داد، در کتاب ها آمد علوم اهل بیت علیهم السلام، درسته؟ لم یکن العبد معذورا فی ترک فحصه، عبد نمیتونه فحص نکنه بشینه سر جاش دیگه. حالا نیومدن هنوز در حجره ما بگن که الان اگر شما میشستی تو حجره، من یه دفعه دوباره اینو میخوام تاکید کنم، شما میشستی تو حجره بعد نمی اومدی بعد یه ماه میمدن میدن که هنوز گوشه حضور نشستی. بعد میگوستن آقا شما این یک ماه چرا نرفتی درس بخونی؟ میگه مگه باید میرفتن درس میخوندن؟ شما نگفتید من برم درس بخونم. آقا ما رو تابلو اعلانات زدیم، اعلام کردیم، به من نیومدید بگید که شما رو چیکار توبیخ نمی کنن؟ یعنی حرفا چی آقا جون؟ بفهمید چرا بفهمید خوزه برید بیرون. عقلت نمیگی وقتی که ما در معرض قرار دادیم باید برید فحص بکنیم؟ این همین در شریعت هم همینجا لم یکن العبد معذورا فی ترک فحص انها. ترک فحص یعنی فحص عبد انها، انها یعنی از اون احکام و در اون احکام پیدا بکنند. ولاسی یما مخصوصا که لو علم ان منها احکاما الزامیه. بچه ها تا قبل از ولاسی یما مطلب عقلی بود، از ولاسی یما به بعد مطلب برمیگرد به اینی که تو علمم داری اجمالا که احکامی وجود دارد. یعنی قبل ولاسی یما میگه اصلا اگر علمم نداشته باشی همین که میدونی مولاست و احکام برای تو فرستاده باید داری بگردی، چه الزامی باشه چه الزامی نباشه تو احکام، چه واجب و حرام باشه چه واجب و حرام نباشه. ولی بعد از ولاسیه‌مو داره تاکید میکنه، میگه مخصوصا که تو میدانی که احکام الزامی هم هست، احکام الزامی. این احکام الزامی میتونید کنارش بذارید وجوب و حرمت، وجوب و حرمت هم وجود دارن. لا یرضی المولا به ترکها، مولا راضی نیست عرض کنم که ترک اون احکام الزامی را، مولا راضی نیست ترک احکام الزامی. یعنی چی؟ یعنی مولا حاضر نیستش که واجباتش ترک بشود، محرماتش عرض کنم خدمت شما که ارتکاب پیدا بکنه عبد بهش. ولذالک به همین دلیل هم اصلا لایجد یعنی عبد، لایجد عبد الجهله بها، بها یعنی به اون احکام عذرا، جاهل بودن اینجا دیگه عذر نیست. اگر کسی نره دنبالش بهش میگن جاهله، بگید اسمشو احسنت و مقصر. فمن اللازم ان یطلب العلم به احکام افعالهی، پس لازم است که بره علم پیدا کنه به احکام افعال خودش، چون هر فعل ما حکم داره میدونید دیگه، فی مختلف شؤونهی. مختلف شؤونه میدونید چی؟ میتونید که همش بنویسید، یعنی در عباداتش، در معاملاتش، در امور عادی مثل اکل و شربش، همه اینا رو باید بره به دست بیاره. عمدن من عقاب المولا، برای اینکه مولا عقابش نکنه بگه چرا احکام منو ترک کردی باید بری به دست بیاری. فی مخالفت تکالیفه، در اینکه مخالف تکلیف کردی. چون اگه کسی نره جیسی براتون جالبه، شیخ انصاری رحمت الله علیه در حاشیه خودش در رساله صاحب جواهر میگه کسی احکام شکیاتش رو بلد نباشه فاسقه. احکام شکیاتش رو شکی به نصف و شهار چکار کنی فاسقه. یعنی همین ترک علم و بعضی گناه میدونن، چه برسه به اینه که تو رفتی نماز رو فاسد کردی به خاطر اینکه احکام شکیات بلد نبودی. یعنی چی شد؟ یعنی مخالفت تکالیف مولا کردی که در متن اومده. درست شد؟ خب و هازا ما یقتضی لزوم السلوک نحو علم الفقه. این همون چیزیست که ما چیکار میکنه، تاکید میکنه ما باید بریم فقه بیاموزیم. پس اگه بهتون گفتن چرا فقه، چی میگید؟ چرا فقه؟ دو تا کلمه میخوام برام بگید چرا فقه. میتونی بگی لیت فقه و فدین. این دلیل قرآنیست. دلیل عقلیش چیه؟ عقل میگه که مولا منو معذور نمیداره وقتی احکامشو در معرض قرار داده. تموم شد. چند سال میخوای با این برهان زندگی کنی؟ هرچی عمری با این برهان زندگی کن، اینقدر محکمه. مثل بوتون. اما بوتون چه؟ بوتون خراب میشه. این حرف خراب نمیشه. قرآن فرموده تفقه در دین بکنید. یک، عقل من میگه خداوند متعال وقتی احکامشو گفته من باید دارم به دست بیارم. دو، پس باید بری فقه بیاموزی. سه، محکمتر از این. یه طلبه‌ای وقت من اومد تقریبا بچه یه همچین حجمی کاغذ آچار دستش بود، گفت 4 سال دارم تحقیق میکنم چرا مجتهد بشم. پای 4 روم هم بود استفان. از سال اول مشغول بود تحقیق چرا مجتهد بشم. گفتم من باید چجوری برای شما اثبات بکنم کسی که اینقدر تحقیق کرده هنوز شک داره؟ گفتم جواب شما یک کلمه هست، فقیه شدن تکلیفی. اصلا نیاز 4 سال نبود. همون روز اول به عقلت مراجعه میکردی که خداوند احکامش در معرض قرار داده، آیه قرآن هم میدیدی که همه نمیتونن برن، یه عده باید برن، تموم شد دیگه، باید برن میشدی میرفتی فقیه در نمیشد. و خاضا ما یقتضی لزوم السلوک نحو علم الفقه لأنه علم یبحث فیه. مگه علم فقه چیه؟ علم فقه علمی است که بحث میشود، یبحث فیه در این علم عن الاحکام التي شرعت للعباد، برای بندگان خداوند اینها رو تشریع کرده. فی جمیع شؤون همل عملیه. ببینید این عملیه مهمه ها، چون ما شؤون متفاوتی داریم. ما شؤون عقیدتی داریم، شؤون اخلاقی داریم، شؤون یعنی حالات، ما حالات متفاوتی داریم. یا اما در احوال عملی خودمون درست شد به علم فقه محتاجیم. نماز چجور بخونی، روزه چجوری بگیری، زکات چجوری بدی، اکل و شرب چجور باشه، صید و ذبحت چجور باشه، رهن چجور باشه، بیع چجور باشه، اجاره چجور باشه و الی آخر مباحث. حتی خب حالا بگید ببینم، اگر حالا از این حتی بچا میتونید براش برسید، غایت علم فقه داره نشون میده، هدف از علم فقه نشون میده. هدف از علم فقه چیست؟ اینه که به رضایت خداوند متعال برسی. قرآن کریم میفرماید چی؟ و رضوان الله اکبر، رضایت خدا بالا. رضایت خدا چجور حاصل میشه؟ با انجام تکالیفش. بهتر از این میخواد؟ حتی ینال یعنی چی؟ یعنی تا اینکه برسد، به دست بیاورد. من عمل بها، کسی که عمل میکند بها، بها یعنی به این احکام فقهی، به رضای مولا جل شأنه دست پیدا کند، به رضایت مولا سبحانه و تعالی. بعد چی میشه؟ و یحصل علی السعادت دنیویه و الاخرویه. اگه خواستید یه وقت ببینید، خیلی اینا رو نمیدونن ها، شما اولین بار دارید با این مواضع برخورد میکنید، این سوال ها درس میکنه، بهش میگید هدف از فقه چیه؟ همین میمون نگاه میکنم، تصریح کردن بزرگان ما که هدف از فقه سعادت دنیا و آخرته، سعادت دارن دنیا و آخرت. حالا اینجا میگم براتون یه وقت بهت مطالعه کنید بعد نیست. علامه هلدی یه کتابی داره به تحریر الاحکام، در مقدمه تحریر الاحکام یادم اونجا تذکرشو میده و مقدمه منتهی المطلب ایشون هم نگاه بکنید اونجا هم تذکرشو میده. سید بحر العلوم هم در مقدمه کتاب مصابیح اینو تذکرشو میده که هدف از علم فقه تحصیل سعادت دنیا و آخرته. حالا شما ممکن بگید چجوری سعادت دنیا؟ خب شما بگید ببینم، اگر تو دنیا به شما گفت مثلا حلال بخور حرام نخور، بسیار این محرماتی که ما داریم ضررهای دنیوی هم بر ما داره. شراب میخوره عقلش از سرش میپره دیگه، درسته؟ فقه میگه شراب نخور. ربابیات فساد اقتصادی ایجاد میکنه، فقه میگه ربا نکن که سعادت دنیویه. از اون طرف عبادات که میکنی، نماز که میخونی، قرب پیدا میکنی به الله سبحانه و تعالی. این قرب پیدا کردن تو رو تا آخرت پیش میبره، میشه سعادت اخروی. فانه مفتاح البصیره. حالا چرا این اتفاق میفته؟ چون فقه ما بصیرت میده. بصیرت میدونی یعنی چی؟ بصیرت یعنی دیدن جزئیات با ایمان. میخوام ترجمه یعنی در حد تفسیر بکنم برات، بصیرت و دیدن جزئیات از روی ایمان. این تیکه که اینجا نوشته شده فانه یعنی فقه مفتاح البصیره، مفتاح بصیرت، کلید عرض کنم ریزبینی های مؤمنان است. ریزبینی های مؤمنانه که این ریزبینی در حقیقت اون شبه های حق و باطل شما میتونید به راحتی بشناسید. اینو بهش میگن چی؟ اینو بهش میگن بصیرت. و همچنین این فقه کلید بصیرت هست و سبب الوصول الى المراتب الرفیعه، باعث میشه به مراتب رفیع برسی، هم مراتب علمی هم مراتب معنوی. این تیکه اخیر رو اگر کسی تونست پیدا بکنه، برگرفته از کلام مولا امام کاظم علیه السلامه که آقا اونجا دارن که تفقه کنید فان الفقه مفتاح البصیره، اونجا دارن و بعدا میفرمان سبب وصول به مراتب رفیعه است. به به، ببین چقدر شعر رو، ببین دو بیت شعر سید بحرالعلوم نیست که صاحب تشرف رحمت الله علیه، سید محمد مهدی بحرالعلوم اهل الله معام شریف که شاگرده وحید بهبهانی بود، یک کتابی داره به نام الدره النجفیه. حالا شرمه شروع کردید دیگه، درسته؟ شرمه شروع کردید با اصول دیگه، اول طهارت نیستید مگه؟ اونجا این کتاب بخونید بد نیست، منظومه فقهیه، البته کامل نیست ولی آداب طهارت و صلات اینا رو داره. در ابتدای اون منظومه این دو بیت رو آورده، میگه و ان علم الفقه فی العلومی، علم فقه در میان علوم، کل قمر البازق، بازق یعنی طالع، یعنی اون درخشنده، درست شد؟ کل قمر البازق فی النجومی، مانند چیه؟ مانند یک ماه تابان در میان ستارگانه. ماه چقدر در میان ستاره قشنگه؟ به نورهی من بعد شمس المعرفه، با نور فقه هست، من بعد شمس المعرفه. چقدر دقیق میگه؟ بعد از اینکه معرفت الله داشته باشی، بعد از اینکه معرفت النبی داشته باشی، بعد از اینکه معرفت الامام داشته باشی، به نورهی من بعد شمس المعرفه معالم الدین. معالم جمع معلمه، معلم اون وسیله‌ایه که راهو باش پیدا میکنن، وسیله‌ای که باش راهو پیدا میکنن. مثلا دیدید تابلو میذارن، درست شد؟ معالم یعنی در حقیقت اون آثاری که ما رو به معالم الدین، یعنی آثاری که ما رو به دین مرتبط میکنه. معالم الدین یا آثار دین، غدت یعنی میگردد، سارت منکشفه، کشف میشود، درست شد؟ اینم قشنگیه. بعد میفرمایند ولا یخفا، اما مخفی نباشد که انه یستقی، انه یعنی فقه، یستقی من المنابع الشرعیه والعقلیه. فقه همینجوری که درست نمیشه که. آقا گوش کن چی میگم، فقه منابعش وحیانی است، اما خود فقه، خود فقه چیه؟ یک امر بشری است. منابعش کتاب، سنت، درست شد؟ اینا وحیانیه. اما فرایند تولید فقه به همین دلیل است اختلاف فتوا به وجود میآید. این تیکش بشریه، ولی منابعش وحیانیه. این فقه میره سراغ منابع وحیانی، عقلانی، از اون استفاده میکنه. منابع شرعیه، منابع شرعیه مخصوصا کتاب یعنی قرآن کریم و سنت و العقلیه. بعد ان یک، البته آقا جان هر کسی نمیتواند از منابع عقلی و شرعی استفاده بکند، باید ابزار داشته باشی. میدونی فقیه مثل چیه؟ مثل معدن چیه؟ فقیه مثل معدن چیه؟ اگر معدن طلا داشته باشیم، معدن زغال سنگ داشته باشیم، معدن نفت داشته باشیم، معدن فرض کنید که فیروزه داشته باشیم، ما میتونیم استفاده دست بندازیم توش میشه همینجوری برداریم؟ نه، ابزار میخواد. تا مقدمات نداشته باشی نمیتونی بری از این در رو گوهری که داخل این معدنه استفاده بکنی. اون ابزارش چیه؟ همین بعد ان یکتسب طالبه، طالبه یعنی طالب فقه، مقدمات یعنی مقدمات فقه را، العلمیه مقدمات علمی داره، باید اون را تحصیل بکنی. و من اهمها، از اهم این مقدمات چیه؟ اصول الفقه و رجال و علوم العربیه. سه تا علم آقا جان، البته حاشیه بگم یادداشت بکنی، سه علم دیگر هم میتونی بذاری کنارش، منطق و کلام و تفسیر آیات الاحکام. این ستا رو میتونی کنارش بنویسی که جنس جور بشه، منطق و کلام و تفسیر آیات الاحکام. اینا هم به عنوان مقدمات اجتهاد گفته شده، ولی این ستایی که گفتیم اصول فقه و رجال و علوم العربیه مهمتر نشه. یه حاشیه دیگه هم جا میخواد، علوم العربیه کدوماش؟ بنویس صرفن، نحون، لغتن و قیل بلاغتن. صرف و نحو و لغتشو همه گفتن، همه که میگم یعنی در حقیقت امر مسلمیه که میگم فقیه باید صرفش عالی باشه، نحوش عالی باشه، لغتش عالی باشه. در مورد بلاغتم بعضی رو تأکید کردن، گفتن بلاغتم داره. پس اینجا چند تا علم الان ذکر شد؟ فقیه، اصول فقه یک، رجال، رجال علم شناخت ربات احادیث، دو، علوم العربیه هم خودش صرف و نحو و لغت. حالا در مورد بلاغتش هم بحثه، برخونم اضافه کردن. و علم الاصول هو المبدا الاساس، درسته؟ اینجا اسم الاساس هم اینجا اومده ها، درسته؟ و علم الاصول هو المبدا الاساس من بین تلک المقدمات، در میان این مقدمات علم اصول است که خیلی حرف اساسی میزنه. یه کسی اینجا میگه که چرا علم اصول؟ تازه نگاه کن فهمیدی چی شد؟ از میان مقدمات ما سه تاشو انتخاب کردیم، از میان اون سه تا هم یکیش اساسی شد. حواست هست؟ 6 تا مقدمه گفتم براتون، منطق، کلام، تفسیر آیات الاحکام، اصول فقه، رجال، علوم العربیه. از میان این 6 تا سه تاشو گفتیم اهمه، اصول، رجال، علوم العربیه. از میان این سه تا هم علم اصول اساسه. چرا؟ فانهو به خاطر اینی که علم، یعنی علم اصول، یتضمن قواعد، متضمن قواعدی است که یتمکن و بهل فقیه من استنباط احکام منابعها، چون شما با این قواعد میتونی استنباط احکام بکنی. و لا یستغنی عنه به غیرهی من العلوم، بدون اینا دیگه نمیتونی. ببینید اچه، برای اینکه این براتون روشن بشه اینجا حاشیه بنویسید: به تطبیق، به تطبیق سوم این قسمت مراجعه شود. به تطبیق کنار این بنویسید: به تطبیق سوم مراجعه شود. یه لحظه برگردیم به تطبیق سوم ببینید، صفحه 15 درسته، در اونجا تطبیق سوم ببینید، بخونیم با هم دیگه. روا شیخ الطائفه محمد ابن الحسن طوسی رحمه الله به اسناد عن حسین ابن سعید عن ابن ابی امیه عن جمیر عن زراره. شیخ طوسی این سندشه بچه‌ها، با سند خودش که این عرض کنم نقل میکنه از حسین ابن سعید، از ابن ابی امیه، از جمیر، از زراره. قال سألت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام پرسیدم، عن الرجل، که چکار کرده؟ ینسا تکبیرت الافتتاح، الله اکبر اول نمازش یادش رفته بگه. قال یعید، آقا فرمودن یعید، اعاده کنه. درست شد؟ من یه سوال بکنم، اگه کسی صرف خونده باشه میتونه بگه این یعید فعل مثلا مضارعه، مثلا فرض کنید که از باب مثلا اعاده است، نمیدونم اجوف مثال ناقصه، چه اینا میتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ بعد میتونه بگه. اگه نحو خونده باشه میتونه بگه فاعل چیه، فعل چیه، مرفوع چیه، مستتر چیه، ظاهر چیه، میتونه بگه یا نه؟ بله میتونه بگه. اما من یه سوال بکنم، اگه بهش بگن این یعید دلالت بر استحباب میکنه یا وجوب، به صرفی بگن دلالت بر استحباب میکنه یا وجوب، همینطور میمونه. استحباب وجوب نداشتین تو علم صرف، تو علم نحو هم نداشتین. بهش بگن بفرمایید این یعید که میگه یعنی زود برو اعاده کن یا نه میتونی بذاری فردا اعاده کنی، کجا علم صرف نوشته، کجا علم نحو نوشته؟ نمیشه، به دست نمیاد. اینجاست که علم اصول به ما کمک میکنه. برگردیم به متنمون. و به بیان آخر، ان اثبات احکام شریعت المقدسه، این که بخوای احکام شریعت رو اثبات بکنی، من منابعها، از منابع خودش اثبات بکنی، یحتاج الی قواعد موحدت لذاله، ما قواعدی میخوایم که تمهید شده باشه برای این مسئله. یعنی شما اگر اون قواعد رو نداشته باشی نمیتونی استنباط احکام بکنی، ولی اینکه علم صرف بدونی، ولی اینکه علم نحو بدونی. اصلا یه سری دیگه، تو رجالی دهرم باشی، اصول بلد نباشی، از یه روایت نمیتونی استنباط بکنی، چون علم اصول نداری. علم اصول که نداشته باشی، همون قواعد رجالی هم حجتش معلوم نیست. حالا اینو بعدا انشاءالله بیشتر در مورد باش آشنا بشید. علم اصول هو المبدا الاساس، اون حرف اساسیه. درست شد؟ و هو علم اصول الفقه، این قواعد همون اصول فقه هست. الذی برعایت قواعدهی، که به رعایت کردن قواعد علم اصول فقه، یعصم الفقی، معصوم می شود فقی من الخطا، دیگه خطا نمی کنه انشالله فقی، از چی؟ من فی اقامت الحج علی الاحکام، در اقامه حج، حجت یعنی دلیل اینجا، برای اینکه دلیل بر احکامش رو بیاره. یعنی اگر شما فقیه بشی میتونه ذهنت معصوم بمونه، برای اینکه چکار کنی؟ اقامه حجت بکنی بر احکام شرعیه. و بناءً علیه عبر عنه المحقق الوحید البهبهانی رحمه الله به انه المیزان فی الفقه، از علم اصول تعبیر کرده، گفته او چیه؟ گفته او میزان فی الفقه. نمیدونم منطق خوندی برات گفتن یا نگفتن، یادت میگفتن به علم منطق میگن چی؟ علم المیزان. اسم دیگه علم منطق علم المیزانه. میگفتن چرا بهش میگن میزان؟ گفت چون که ترازویی است که فکر را درست شد تنظیم میکنه، نمیز فرق میذاره بین صحیح و فاسد، فرقان میزانه، نمیذاره ذهن ما خطا بکنه. فقیه هم به یک ابزار نیاز داره که در استنباطش خطا نکنه. درست شد؟ وحید گفته اون علم اصوله که المیزان فی الفقه، تشبیهن لهو به علم منطق، این خواهد تشبیه کنه به علم منطق. فانه المیزان و فی الفکر، این میزان است در فکر. پس ما یک میزان در فکر داریم، اون چیه؟ علم منطق. یه میزان در فقاهت داریم، اون چیه؟ علم اصول. و بعد از ذالک لا نبالغ، بعد از اینایی که گفتیم مبالغه نکردیم، ان قلنا ان الحاجت الى علم الاصول من الامور البدیهیه، این از امور بدیهی است. خیلی بد. شما اگه مقدمات رو تصور کرده باشی خب میگی بله دیگه، پس ما نیاز به علم اصول داریم. و این که بگیم و انه لا فقه لمن لا اصول له، و این که بگیم فقه نداره کسی که اصول نداره، یعنی چند بار با خودت بگو امروز لا فقه لمن لا اصول له، لا فقه لمن لا اصول له، لا فقه لمن لا اصول له. فقه نداره کسی که اصول نداره، فقه زائده اصوله. کسی که اصول نداره مثل این که عرض کنم که بدن از خودش حرف میزنه، خدا نکرده. درست شد؟ این تا اینجا برای مقدمه ان شاء الله بحثمون. پس جمع‌بندی بکنیم. جمع‌بندی ما چی شد آقا جان؟ این است که علم فقه، تفقه فی الدین، تأکید قرآن است. یک، وقتی عقل ببینه مولا احکامش رو در معرض قرار داده میگه باید بری بیاموزید. دو، وقتی که علم اجمالی داشته باشیم واجب و حرامی گردن ما رو گرفته باید بریم بیاموزیم. سه، کجا بریم بیاموزیم، در کدام علم بیاموزیم؟ علم فقه هست. چهار، علم فقه بر اساس منابع شرعی و عقلی و همچنین بر اساس علومی که از این منابع استفاده میکنن درست میشود. چهار، این علومی که درست میشه مهمترینشون علم اصول، علم عربیت، علم چی؟ علم رجال. درست شد؟ در میان اینها علم اصول اون چیزیست که مانند علم منطق فکر را و فقه را مسئول می‌دارد از خطا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب حالا که در میان بحث از من نیپرسی، حالا یه خورده 4 5 دقیقه از من بپرسی، یه خورده حرفی بزنی. چه ایده‌ای داری؟ 5 دقیقه از من سوال کن.